بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لزما مکارم شیرازی مدظله مورخه 26/1/1382 مطابق با 12 صفر المظفر 1424 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح موضوع کتاب النکاح احکام المصاهره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در آیات مربوط به سابعین به تناسب بحث نکاح بود. دو آیه داشتیم در سوره آل عمران، بخشی سوره بقره و سوره مائده که اینها ازش استفاده می شد. سابعین هم اهل کتاب بودن. یه اشکال ادبی اینجا بود که بنا بود امروز جواب اشکال ادبی رو بگیم. آن این است که در آیه سوره بقره سابعین به صورت منصوب ذکر شده که خب ان قبلش عطف بر اسم الناس، ان الذين امنوا والذين هادوا اله باید منصوب باشه، اما در سوره مائده در اونجا و سابعون به صورت رفعی آمده. برای توجیه این سه راه حل گفتم که یکیش قابل قبول نیست. اون دوتایی که قابل قبول است، یکی این است عطف بر محل باشه، عطف علی المحل، اسم ان منصوبه ولی محلش مرفوعه مبتدا بوده، و عطف بر محل در ادبیات عرب فراوانه. این یه راه. راه دوم این است که مبتدا برای خبر محذوفی باشد، و آن این است و السابعون و النصارا کذالک، یک کذالکی بعد از نصارا باشه. ان الذين امنوا والذين هادوا و السابعون و النصارا کذالک، بله فلهم اجرهم، بله الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، که مبتدا برای خبر محذوفی باشه. واو و صائبون واو جمع دیگه ها، اون با نه، اونم عطف جمله به جمله است. و سابعون این واو اولی واو عطف به جمله به جمله است. و سابعون و النصارا کذاده. و اما سومین راهی که گفتن که قابل قبول نیست، این است که عطف بر ضمیر هادو باشه، ان الذین هادو. این سابعون عطف بر واو هادو باشه، هادو فاعل جمع، اینم عطف اون باشه، ولی میدانید عطف بر ضمیر متصل جایز نیست مگر مگر با تأکید به منفصل باید بگن الذین هادو هم و سابعون، یه همی باید ضمیر منفصلی بیاد بعد از ضمیر متصل تا بشود عطف بهش بکنن. معنی نداره به صورت جمله معترضه بین مبتدا و خبر جمله دیگری می آید، معنی نداره، اونم عطف به محلم قبل از آمدن خبر معنی نداره. به هر حال یا عطف بر محل است یا مبتدا خبرش محذوفه و یا عطف به واو هادوه که گفتیم این احتمال بعید و ضعیفی هست. هرچیه در حالت نصب باید تبدیل به یه بشه، نشده ضمیر نباشه، بالاخره علامت باشه، در حالت نصبی باید تبدیل به یه بشه، گفتگو نداره. خب این مطلب تمام. ما دیروز بحث رو بردیم در اینجا که بعضی آمدن از این آیات سوء استفاده کردن و مظهر صلح کل رو خواستن رواج بدن و بگن تمام ادیان و تمام مذاهب بر حق، هر کسی دنبال هر دینی رفت بذارید بره، و این از معنی پلورالیست و تکثر گرایی و صلح و کلی که صوفیه در سابق داشتن، حتی مذهب بت پرستان را هم تأیید می کردن، می گفتن بت پرستی هم نوعی خدا پرستی، مسلمان گر بدانستی که بت چیست یقین کردی که حق در بت پرستی است. از این حرف های بی سر و ته که در کلماتشون بوده. ما عرض کردیم آیات قرآن اگر بررسی کنیم شدیداً با این مسئله مخالفه، زیاد. دیروز آیاتی خوندم، یه دونه آیه دیگم امروز میخونم که خیلی صراحت داره، توضیح میدم و این بحث رو جمعش میکنم. آیه 89 سوره بقره رو دقت بفرمایید، ببینید چقدر صراحت داره که دین در نزد خدا فقط اسلام. من به اون آیه این دین این الله الاسلام عمدن تمسک نداشتم چون بهانه ای برش دارم. این در آیه 89 اینطور میگه، میفرماید ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم و کانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنت الله علی الکافرین. ضمیر سوره بقره است. من چی عرض کردم؟ بقره آیه 89. ضمیر جاءهم برمیگرده به یهود و نصارا، مخصوصا یهود. هنگامی که کتابی از سوی خدا آمد مصدق لما معهم، این مصدق لما معهم رو دقت کنید معنیش چیه، چون دستاویزی شده برای ارباب کلیسا. مصدق لما معهم، ما قرائنی داریم در تفسیر نمونه هم قرائنیش رو ذکر کردیم، قرائنی داریم که یعنی هماهنگ با نشانه هایی است که در تورات انجیل از پیغمبر اکرم آمده بود. مصدق ما معهم هست نه منشین از هرچی اونا دارن تصدیق میکنه، حتی تحریف یافتن تورات انجیل را، که شما بگید این دلیل بر این است که تورات و انجیل در زمان پیغمبر تحریف نیافته بوده است چون قرآن مصدقشه. مصدق بودن یعنی نشانه هایی از پیغمبر در تورات و انجیل داده شده بود و از قرآن این کتاب که آمد مصدق اون نشانه ها، یعنی هماهنگ و مطابق اون نشانه ها بود. و کانو من قبل، این جمله معترضه است، این یهود قبل از آنی که این آیات قرآن و پیغمبر بیاد، یستفتحون علی الذین کفروا، در مقابل کافران از خدا طلب پیروزی می کردن. اوس و خزرج بر یهود مدینه فشار آورده بودن. یهود مدینه گفتن به زودی پیغمبری ظاهر می شود، ما با کمک او شما را سر جاتون می نشانیم. کانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، می گفتن پیغمبر اسلام که آمد، ما به وسیله او بر شما مشرکان عرب پیروز خواهیم شد. این جمله معترض. فلما جاءهم ما عرفوا، هنگامی که اون نشانه هایی که می شناختن یهود و نصارا برشون آمد، کفرو به قبول نکردند و کافر شدند. میگن علت شم این است، اینا نجات پرستیشون خیلی قویه، گفتن ما خیال میکردیم این پیغمبر از میان بنی اسرائیل ظهور خواهد کرد، الان دیدیم از میان عرب ظاهر شد، بنابراین برای ما سنگین است، ما بنی اسرائیل قوم ممتاز و برگزیده خدا در زیر پرچم پیغمبر عربی بریم. کفروا به، فلعنت الله علی الکافرین، لعنت خدا بر کافرین با. خب این با صراحت میگه دین جدید که آمد باید اونو پذیرا شد، کسی که کافر بشود لعنت خدا بر او باد. شما میگین نه، ان الذین آمنوا والذین هادوا و السابعین و النصارا همشون علا حقن، همشون درستن. میگه فلعنت الله علی الکافرین. سنه کل آیات رو قبول داره یا نداره؟ به عبارتون اخرى بذار من این عبارت رو بگویم تا مسئله واضح بشه. یکی از شیطنت های افراد منحرف توسل به تفسیر برعی. تفسیر برعیم انواعی داره. یکی از انواع تفسیر برعی انتخاب گزینشی آیات، یعنی اون آیه که در مسیر اون پیش داوری های اوست میپذیره، آیات دیگر اصلا نگاهش نمی کنه، از کنارش میگذره، در حالی که قرآن یفسر بعض و بعضا. آیه ان الذین آمنوا والذین هادوا خودش به تنهایی روشنه، به فرض که ابهامی داشته باشد آیات تفسر و بعضها بعضا، میذاریمش کنار آیه 89 سوره بقره یا آیه 135 و 136 و 137 که دیروز خوندیم. اینا با صراحت میگه وقتی آیین جدید آمد باید بیان و بهش ایمان بیارن. اینهایی که به آیات قرآن استدلال میکنن یا مسلمانن یا غیر مسلمانن. اگر مسلمانن بقیه آیات قرآن رو باید بپذیرن، گزینشی بر خود نکنن. قرآن 6660 آیه میگن داره، حالا کمی کمتر یا بیشتر. شما دو آیه رو فقط میپذیرید یا آیات دیگر هم قبول دارید؟ آیات دیگر رو میزن نؤمن به وضع من و کرا به وضع، نوعی تفسیر برعیه، نوعی از انواع تفسیر برعی همان است که بعضی را بپذیرند بعضی را نپذیرند، یا به تعبیر امروز با مسائل گزینشی برخورد کنند. کما اینکه می‌بینیم الذین فی قلوب مرضون، هنگامی که اخبار میخوان نقل بکنن، اون قسمتیشه که یه ذره مطابق میلشونه، اونهایی که زدش هست سریعاً ابدا نقل نمیکنن. و اما اگر قرآن قبول ندارن، میخوان با مسلمات من بر من استدلال کنن، مسلمات من این دعایه نیست، مسلمات من همه آیات قرآنه و آیات تفسر بعض و بعض، یا آیات رو قبول دارید بقیه هم قبول داشته باشید یا ندارید. مسلمات من میگید یکی از مسلمات من این است که منها آیات و محکمات و نه ام الکتاب و آخر متشابهات، متشابهات رو به وسیله محکمات باید ما تفسیر کنیم و تازه آیه ان الذین آمنوا و الذین هادوا از متشابهات نیست، دلالتش فی حد ذاته روشن است. بنان علی ذلک دیگه این بهانه جویی‌ها از بین می رود. ازف الی ذلک کله، تاریخ پیغمبر شاهد گویای این مسئله است. پیغمبر از اقوام مختلف دعوت کرد به سوی اسلام، نامه نوشت برای سران کشورها، دعوت کرد به اسلام. اگر صلح کله، این نامه های پیغمبر چیه؟ این دعوت اقوام مختلف چیه؟ مباهله با نصارا چیه؟ اما شرط داره. مباهله چرا؟ دعوت چرا؟ نامه نگاری چرا؟ مجموع تاریخ پیغمبر شاهد گویایی است که پیغمبر می‌فرموده این آیین جدید که آمد آیین‌های پیشین نسخ شده، فعلا عند الله قبول نیست، اسلام عند الله قبوله. آیا این تاریخ زندگی پیغمبر تفسیر نمی کند آیه ان الذین آمنوا و الذین هادوا و امثال ذلک را؟ خب با این بحثی که عرض کردم مطلب تمامه. فقط یه جمله ای من دیشب برخورد کردم در نوشته ها که مربوط به دلالت خود آیه است، اینم اشاره کنم اونجا ملحق کنید. ما گفتیم آیه دلالت داره، شواهدی آوردیم، یه شاهد دیگر هم میشه اضافه کرد که آیه دلالت داره بر این که اینا اهل کتابن، در زمان خودشون بر حق بودن. چرا؟ برای اینکه اون تفسیر دوم که گفتن به اینکه منظور از آیه این است اینا باید حالا ایمان بیارن، فالذین آمنوا و عملوا الصالحات، ایمان دومی یعنی الان ایمان بیارن. ما گفتیم این درست نیست. از شواهدی که میگه درست نیست این است که الذین اشرکوا تو این دعایه نیامده. اگر برنامه ایمان جدیده الذین اشرکوا هم ایمان جدید بیارن، اینا هم یقبلوا منه. دقت کنید عرضمون، ما میگفتیم آیه ایمان قدیم رو میگه و ایمان جدید نیست. شواهدی هم آوردیم که ایمان قدیم رو میگه در زمان خودش. یه شاهد دیگر که آیه ایمان جدید رو نمیگه این است که الذین اشرکو عطف نشده در این دعایه. حال آنکه اگر منظور ایمان جدید بود باید الذین اشرکو هم بگه، اینا هم اگر مشرکان ایمان جدید بیارن یک بلو اینها به هر حال بگذارم بقیه هنا شیعون، اینو این بقیه هنا شیعون رو دقت کنید. و آن این است ریشه کلمه سابعین چیه؟ مشهور و معروف بین ارباب لغت این است از ماده سبعه با صاد و همزه به معنی انحرف عن الحق ساوی یعنی الذی خرج من دینه الی دین آخر. مفردات راغب همین میگه، مصباح المنیر فیومی همین میگه، ملل و نهل شهرستانی همین میگه. معروف ارباب لغت این از صابی من خرج عن دینهی الى دین آخر، یا من انحرف عن الحق. صابئین هم چون انحراف پیدا کردن، آیین پیغمبر آسمانی بودن ولیکن پوش کردن بر آیین پیغمبرشون و انحراف پیدا کردن. مشهور معروف در ماده سبع اینه. ولی جمعی از محققان عصر ما یا قریب به عصر ما میگن صابی یه لغت عبرانیه، ریشه عبری داره، از سبعه صاد و به و عین به معنی فرو رفتن در آب، به معنی غسل تعمیده. اینا صابی میگفتن چون اینا خودشون یا بچه هاشون در آب فرو میبردن. اصلا اسم یحیی که اینا میگن ما تابع یحیی هستیم، میگن یحیای تعمید دهنده، غسل تعمید داده است. و لذا در کنار نهرهای بزرگ زندگی میکنن مثل کارون و دجله و امثال زاله. و لذا محل عبادتشون میگن المغتسله، المغتسله. پس صابی لغت عبرانی به معنی فرو رفتن در آب و خوض فی الماء، برای اون غسل تعمیدی که اونها قبول داشتن. و اینا شاخه‌ای از نصارا هستن که اونها هم قائل به تعمید و غسل تعمید هستن، غسل مخصوصی که بچه ها رو غسل میدن تا پاک از گناه بشه. از کدام گناه پاک بشه بچه کوچه؟ که میدانه گناه حضرت آدم. میگن آدم گناه کرد، تمام بچه هاش گناهکار متولد میشن. ما میگیم همه پاک متولد میشن، اینا میگن همه انسان ها گناهکار متولد میشن. ما غسل تعمیدشون میدیم تا از گناه ارثی باباشون رهایی پیدا کنن. تعمید با عین است و میم و یه و دل. تعمید ماده عمد اصطلاحی. تشریف نداشتید، شش تا تفسیر دربارشون کرده بودن. ما گفتیم یکی از تفاسیر این است یعبدون الکواکب، ولیکن تفاسیر دیگری هم داشتیم. بگذرم این هازا تمام الکلام فی المسئلت الاولا با تمام شاخ و برگه ها. اما مسئله ثانیه کدام؟ این رو ده خدا در لغتنامش داره. من در غیر ده خدا هم فکر میکنم دیدم، اما یادم نیست، ولی میدونم در ده خدا داره که کسانی اینو ریشه عبرانی برش قائلن. و اما مسئله ثانیه، راحت شدیم از مسئله اولا با پیچ و خمهایش. مسئله دوم از مسائل مربوط به نکاح کفار. ما گفتیم به نظر میرسه که احکام اهل کتاب بر صابئین هم جاری بشه. نکاح نه، نکاحش میشه. بله اجازه بدید آقا. المسئله تو ثانیه العقدم، مسئله دوم راجع به نکاح کفاره. آیا نکاح کافران در میان خودشون صحیحه یا نه؟ این یک. دوم وقتی مسلمان شدن چی میشه؟ باقی بر نکاح سابق میمانند، زن و شوهر مسیحی آمد مسلمان شد باقی میمونند یا نه؟ دو. سوم، اگر نکاح‌های ممنوعه‌ای داشتند، جمع بین اختین کرده بودند و جایز می‌دانستند، حالا همشون آمدن مسلمان شدن، هم اختین هم شوهر، آیا نباید از هم جدا بشن، یکیشو بگیره یکی رها کنه؟ یا اگر نکاح امهات کرده اند که نسبت به مجوس میدهند، اینها جایز میدانستند نکاح امهات رو، ولی مجوس فعلی قبول نمی کنه، میگه هاشا و کلا، ما نکاح امهات و بنات و اخوات ما اینا اجازه نمیدیم، به ما بستن. خب علا کل حال حلام که منکر بشن باز خوبه، ولیکن شواهد تاریخی داریم که قدیما قائل بودن. حالا اگر نکاح های ممنوع بود یا ممنوع انفرادن مثل نکاح ام، یا ممنوع جمعن مثل جمع بین اختین، حالا که مسلمان شدن آیا به هم میخوره یا نه؟ در مسئله دوم ما این سه نکته رو داریم میگیم، عبارت امام قدس سره از تحریر الوسیله بخوانم و این سه فرع رو از هم جدا کنیم بریم دنبالش. العقد الواقع بین الکفار لو وقع صحیحاً عندهم، به شرط اینکه در آیین خودشون صحیح باشه، و علی طبق مذهبهم، مطابق مذهب خودشون باشه. یترتب علیه آثار صحیح عندنا، تمام آثار صحیح رو داره. اگر یه روز آمدن پیش قاضی مسلمان در میان اونها قضاوت کنه، عقدشون صحیح میدونه، بچه هاشون حلال زاده میدونه، ارث به اونها میده، همه چیز تمامه. سوا اون کان از زوجان کتابیین، هر دو کتابی باشن، او وثنیین، هر دو بت‌پرست باشن، او مختلفه. خب این راجع به احکام اونها بین اونها، نگید به چه درد ما میخوره. پیش من قاضی مسلمان گاهی میان داوری میخوام، من باید احکامش جاری کنم یا نه؟ یا اگر یه مسیحی در همسایگی من فوت کرد، اموالش پیش من امانت بود، ورثه داره بدن به ورثه‌اش، بچه‌هاش حرم‌زاده هستن، ارث بهشون نمیرسه. میگن نه، اینا تمام عقدهاشون عقده و احکام زوجیت و نسب بر اونها جاری میشه. حتی این در واقع فرع دومه که به صورت حتی بیان شده، حتی لو اسلما معن، اگر هر دو با هم مسلمان بشن دفعتن، هر دو آمدند و با هم مسلمان شدن، اقرار، اقرار یعنی واگذاشتن، یه وقت معنی اقرار کردنه، یه معنی این چیزی رو به حال خودش واگذارن، میگن مقرر شد. اقرا علا نکاه من اول، لازم نیست از نو بیایند و صیغه نکاح بخوانند، تجدید نکاح کنند. ولم یحتج الى عقد جدید، بل ادامه فرع دومه، بل ولو اسلم احدهما ایزن فی بعض صور آتیه، اگر یکی هم مسلمان شد در بعضی از صور، اون یکی مسلمان نشد، بازم عقد به قوت خودش باقیه. کجا این طوریه؟ مرد مسلمان بشه، زنش هم کتابی باشه. هر دو کتابی بودن، مرد مسلمان شد، زوجه مسلمان نشد، کتابیه. اگر قائل باشیم به این که عقد دائمی کتابی صحیح است، میگیم حالا که مسلمان شده عقد دائمی صحیحه. ما که گفتیم صحیحه، اون تا به ملاحظه عناوین ثانویه گفتیم تو دست و پای عوام نباید این حکم رو بیندازیم. گفتیم هم عقد دائمیه زن کتابی صحیحه، هم عقد منقطع و موقت. حالا مرد مسلمان شده، زن مسلمان نشده، نشه، عقدشون به قوت خود باقی است. نعم، این فرع سومه. لو کان نکاحهم مشتملا علی ما یقتضی الفساد، اگر مشتمل بر چیزی بود که اقتضای فساد میکرد، ابتداعا و استدامتن، هم ابتدایش حرامه هم استدامهش، مثل نکاح امهات. کنکاح احد المحرمات اینن او جمعن، اینن کجاست؟ مثل نکاح مادر خواهر، جمعن مثل جمع بین اخته، یا جمع بین مادر و دختر. نه مادر خودشا، یه مادر و دختری هستن، هر دو رو گرفته. خب وقتی که آمد نمیتونه جمع بین هما بکنه، باید یکیشو رها کنه، یا مادر رها کنه یا دختر رها کنه. جمع فی بعض صور، حالا بی بعض صور ایشون میرسیم. جرا علیه بعد الاسلام حکم الاسلام، حالا که مسلمان شدن اگر محرماتی بوده باید رها کنن. خب این سه تا حکم در مسئله ثانیه، مهمشون اولیه، ما بریم به سراغ اول. در مسئله اول این است که اهل کتاب برای خودشون نکاح دارن، به کل قوم نکاح و پرستان نکاح دارن. حتی ما بالاتر بگیم طبیعی مسلک ها، اونهایی که قائل به چیز نیستن، مثل کمونیست ها مثلا، اونا نکاح دارن. این که خیال میکنن هر که هر که هست، اینا یه تبلیغات غلطیست، ناآگاهانه است. اینا هم زن و شوهر میرن تو شهرداری توی دفتری اسمشون مثلا می نویسن میشن زن و شوهر، هم طلاق هم دارن، نکاح هم دارن، نه خدای قبول دارن نه پیغمبر. مثلا لکل قوم نکاح، ما میخوام این مطلب رو ثابت کنیم. اول مراجعه میکنیم به کلمات علما، بعد میریم سراغ ادله، دلیل از سیره پیغمبر و مسلمین، دلیل از آیات قرآن، دلیل از روایات. سه تا دلیل داریم، سیره و کتاب و سنت. بریم سراغ ادله، منتها اول کلمات علما رو ببینیم. ما در اینجا از سه کس کلام نقل کردیم: شیخ طوسی در خلاف، محقق ثانی در جامع المقاصد، ابن قدامه در مغنی. همه اینها معتقدن مسئله مسلمه بین علمای اسلام که هر قومی نکاحی داره و نکاحشون هم صحیحه. آثار زوجیت و آثار چیز بودن، حلال زاده بودن فرزندان و همه اینها رو داره. فقط از مالک یکی از ائمه اهل سنت نقل کردن که این مخالفت کرده، میگه نکاحشون نکاح نیست. ولی من عرض خواهم کرد که مالک هم مخالف حسابی نیست، جاهای خاصی مخالفت داره. کلام شیخ طوسی رو بخونم، یکی دو تا از این کلمات رو هرچیش وقت نشد بعد شیخ طایفه در کتاب خلاف در کتاب نکاح در مسئله 112 می فرماید انکحت المشرکین صحیحه. ایشون از اهل کتاب هم رفته اون طرف تر مشرکی نمیده و بهی قول ابو حنیفه و شافعی و زهری با زه و الاوزائی و سوری، اینا فقهای معروفشونه و غیر اینها اونا من. و قال مالک انکحتهم فاسده. مالک از فقهای اربعه گفته نکاح اینها فاسده و کذالک طلاقهم، طلاقشون هم فاسده. خب این نکاح فاسده دیگه طلاق داره چی میخواد؟ و کذالک طلاقهم غیر واقع. فلو طلق المسلم، حالا این نتیجه که مالک گرفته از این فتوا، نتیجه رو دقت کنید که من میگم مالک هم خیلی مخالف نیست. مفهوم عبارتش بگم بعد عبارت رو بخونم. میگه اگر یک کسی آمد زنش رو سه طلاق کرد، درست؟ زنش رو سه طلاق کرد، این زن رفت و کافر شد و در زن کافر شد، آیا این زن که کافر شده، زن کافری شده، آیا این نکاح محلل میشه؟ یعنی کافر محلل بشه؟ مالک میگه محلل نمیتونه بشه، نکاح اینها فاسده، چون نکاحشون فاسده بنابراین حتی تن که از زوجن غیرن شاملش نمیشه، باید بره نکاح با مسلمانی بکنه تا بتونه محلل برای اون سه طلاقه واقع بشه. مالک یه چنین جایی که ارتباط با مسلمانی پیدا کرده اینجا رو انگوش روش میذاره، اما اگر ارتباط با مسلمان نداشت، خودشون ازدواج کردن بچه های متولد شد، مالک میگه بچه هاشون حرومزاده هستن، پس بسیاری از مسلمانان صد عصاب و عصاب پیغمبر حرومزاده علیاذ بالله. تمام این کسانی که میان تازه مسلمان میشن مالک باید بگه همه شما حرومزاده هستن. مالکی رو نمیگه، عقلش اینقدر میرسه اونجایی که یه رابطه با من پیدا کنه بخواد محلل بشود برای مسلمانی، مثل این که اینجا میگه من کلام مالک بخونم تمام کنم، میگه فلو طلق المسلم زوجته الکتابیه، اگر زوجه کتابیه داشت طلاقش داد، اما مسلمان بود کافر، ثم تزوجت به مشرک، این کتابیه رو آیین خودش رفت با مشرکی ازدواج کرد و دخل بها، دخولم حاصل شد که در محلل دخول لازمه، لم یبها لزوج المسلم، این محلل نمیشه که دوباره این زن کتابیه بخواد برگرده بعد از سه طلاق به مسلمان. بگذرم این جمله رو بگیم تمام. شیخ طوسی بعد از همه این حرفا میگه دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، دلیل ما بر اینکه نکاح اینها نکاح است اجماع شیعه است و اخبارشون. سنی هم تقریبا اجماع دارن بر این مسئله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدا از داری در این کسی چیم؟